بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 186 تاریخ 10/2/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سخن ما درباره این بود که چه ادله ای رو می شود اقامه کرد بر اینکه اعراض مملک هست. معنای اعراض این که شخص قصد کند القاء ملکیت شی را از خودش، از کن که دیگه مالک این شی نباش. فعلا میخواستیم ببینیم آیا ادله‌ای هست که بگد اعراض مملکه یا نه. یک دست ادله‌ای بود، یعنی روایتی بود که به کشتی غرق شده بود که اونو دیالتشو قبول نکرده. دست دوم ادله مربوط به باب لغت هست. روایت در باب لغته وارد شده، فرموده است که لغته اشیاء کم ارزش مثل عصا و میخ و تناب و زانوبند شتر و مانند اینها لا بأس به لغته اینها، که گفتیم لا بأس یعنی میتونه اینها رو برای خودش برداره، نه اینکه لا بأس که اینها رو به عنوان لغته اخذ کنه و بعدش حالا حکم لغته بار میشه. خب چه فرقی میکنه لغ با بقیه؟ یک، نه، این مقصود هستش که لا بأسه که اینها رو برداره برای خودش. استشهاد به این جمله دنبالش بود که بعد از این که امام صادق فرمود لا بأسه به لغته این اشیا، یعنی میتونه خودش برداره، امام یه جمله ای رو از پدر بزرگاش امام باقر از هم نقل کردن که قال، یعنی امام صادق فرمود که کی؟ که امام باقر فرمود لیس لهذا طالبون، برای این اشیا طالبی نیست. خب اینطور استدلال شد، گفت این لیس لهذا طالبون در مقام بیان علت حکمه، یعنی علت این که برداشتن این اشیا و تملک اینها جائز است این است که اون کسی که صاحب اینهاست اگر گم کرد دنبالش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی نمیاد از ما پرسجو کند که آقا همچین چیزی رو دیدید ندیدید، دنبال پرسجوش نمیاد. حالا گفته میشود که اینطور استدلال میشه، میگه این عدم مطالبه و جستجو تو باب اعراض هست، پس اون نکته ای که موجب می شود مملکیت را که عبارت هست از عدم پیگیری، این نکته تو اعراض هم هست. کسی که از چیزی اعراض میکنه اونم اگر کسی بیاد برداره پیگیر نمیشه. پس این نکته چون اینجا هست ما بیان چی بگیم؟ بگیم که این اعراض هم مملکه. این یه تقریبه. تقریب دومش هم اولویته، مثل اون قبلی. بگیم اگر در جایی که شخص القاء ملکیت نکرده، فقط و فقط مطالبه و جستجو و پیگیری نمی کند، این عدم پیگیریش سبب جواز تملک باشه، در جایی که از اساس القاء ملکیت باید به طریق اولا. این دوتا تقلیب، این مطلبی که از این روایت استفاده میشه. حالا میخوام نسبت به این دوتا تقلیب بیان کنیم و اشکال کنیم. قبل از این که تقریبا رو من عبارتشو بخوانم و بعد شروع کنیم به اشکال، یه اشکال نوشتاری در اون جمله آخری که دیروز خوندیم به نظر میرسه، این شما هم به نظرتون میرسه یا نه، اونجا که فرمود و یبقا، اونجا فرمود لا ان یکون مدلوله مجرد و تجویز الاخ، سطر هفتم هشتم، یک دو سه پنج هفت حال شد سطر هفت، لا ان یکون مدلوله مجرد تجویز الاخ، نه این که مدلول این جمله مجرد تجویز الاخ باشد، و این که باقی بماند حکم لغته از حیث جواز تملک یا تصدق یا غیر ذلک بعد الاخ، این باید باشد مسکوتن انف دیگه، یبقا حکم لغته، حکم لغتته مسکوتن ان حال میشه دیگه، مثلا میگیم بقی زیدون وحیدن فریدا، مثلا باقی مان زید تنها، اینجا مثل اوند که یبقا حکم فلان مسکوتن ان، این حال میشد برای اون فاعل یبقا، درسته یا نه؟ پس بنابراین نباید نو بخونیم مسکوتن، یعنی این باید به نصب نوشته بشه، الف نصب باید اینجا بیاد، یبقا حکم لغته مسکوتن ان. خب این تصحیح عبارت. التقریب الاول، تقریب اول که تمسک به علیته، تقریب دوم تمسک به اولویته. التقریب الاول، العبارة المنقولة عن أبي جعفر عليه السلام في ذيل الحديث ظاهرة في أن علة الحكم عدم متابعة المال من قبل المالك وأنه مع إهماله له تنقطع علاقته فيمكن للغير تملكه وهذه العلة محصلتون فی مورد الاعراض. تقریب استدلال این است که ببینید امام صادق اول خودش فرمود لا بأس، یعنی میتونی این لغته رو برداری، بعدش یه جمله از امام باقر فرمود، خب او جمله میگه در مقام تعلیله، امام صادق میگه چرا لا بأس، میگه امام باقر فرمود لیس لهذا طالب، کسی که دنبال این نمیاد که یعنی چیزی، یعنی علت این که جواز تملک دیگران نسبت به اینها هست این است که صاحبش مطالبه نمی کند، جستجو نمی کند. خب تو اعراض هم همینطور، صاحبش مطالبه و جستجو نمی کند. ببین طور فرمود العبارت و العبارتی که از امام باقر در آخر نقل شد که فرمود و قال ابو جعفر الاسلام لیس لهذا طالب، این جمله، این ظاهر است در این که علت حکم به لا بأس، یعنی علت حکم جواز تملک، علت این حکم جواز تملک چیه؟ علت حکم جواز تملک عدم متابعه، دنبال نکردن مال از ناحیه مال، یعنی مالی که پرسجو کند که مال من چی شد، و در نتیجه و انهو شنچه این است که مع اهمال، یعنی دنبال نکردن مالک نسبت به مال، علاقهش از او قطع می شود، حالی که علاقه قطع شد ممکن است برای غیر تملک، و این علت یعنی دنبال نکردن، اهمال کردن، وانهادن، این در موارد اعراضم هست. خب پس بنابراین همان چیزی که علت حکم است در باب اعراض هم هست، پس اعراض هم میشه موجب برای جواز تملک غیر. ایشون میگوید که یه کسی ممکنه یه اشکال کنه، میگه میدونی این لیس لهذا طالبون رو شما بد معنا کردی، لیس لهذا طالبون معناش این استش که بابا مردم، یعنی دیگران، رغبتی به این ندارن که بیان بردارن، کسی نمیخواد اینو برداره، تو بردار، رئیس لحاظا طالبان، نه اینکه یعنی صاحبش دنبالش نمیاد، رئیس لحاظا طالبان یعنی بابا این به درد کسی نمیخوره، این نمیدونم میخ و تناب و فلان، رئیس این به درد کسی نمیخوره، ارزشی نداره، انگار ایشه بی ارزشه، بردار اینو معنی کنیم. اما احتمال ان عبارت لیس لهذا طالبون، احتمال این که این عبارت کنایتون ان انصراف المواجهین له ان التقاطی، یعنی منصرفند و بی توجهند بینندگان از برداشتن این، چرا لقلت قیمتی، از بس که کمرزیسی بهش توجه ندارد، این فهوه خلاف، چون اگر این باشه به بحث ربط ما دلالت ندارد. این میگه بابا این رو کسی بر نمیدارد که، ارزشی ندارد که، چون ارزشی ندارد برای کسی تو بردار. خب این ربطی به قصه اعراض نداره، در اعراض ممکن است اوماله ارزشمند باشه، اتفاقا یه چیز با ارزش تو کوچه گذاشته باشن، دیگه ربط پیدا نمی کند به بحث اعراض. حیث اعراض حیث این است که اون شخص دیگه دنبالش نمیاد، این مشترکه، و الا این که این مال مال بی ارزشیه، کسی نمیخواد اینو برداره که، تو هم برداشتی برداشتی. خب این نکته معنیش نیست که مالی که سلام علیکم خیلی خیلی کم ارزش باشه التقاط او جایزه، لغته شد اگه گم شد یه مال کم ارزش تو میتونی به خودت برداری، این ربطی به بحث اعراض نداره، یه دلیل قاعده خاصه، یه تعبد خاصه، شارع تعبد کرده است که مال گم شده را اگر قیمتش خیلی خیلی کم هست شما میتونی به خودت برداری، منشی میشه، ربطی به بحث اعراض نداره. خب لذا میگه این احتمال که استدلال را از محل بحث بیرون میبره، این احتمال به درد نمیخوره، چیز خلاف ظاهره. مثل این افرادی که دکوراسیون خونه رو عوض میکنن، آقای اینایی که دکوراسیون خونه از کن پردا خونه رو عوض میکنن، خیلی ها هر به دو سال یه با اونا رو عوض میکنن، اینا قیمت داره، اما میگن که اگه به درد خونه ما نمیخوره، میذارن تو کوچه، میذارن تو خیابون، میذارن کنار پارک که کسی بیاد برداره بره، اینطور نیست. حالا شما طبقه ما رو نگاه نکنید که چنین چیزایی ازشون صادر نمیشن، ولی بله گروه های این چنینی هستن و اونایی که خب درآمدهای خیلی بالا دارن باید یه جای خرج بشه دیگه، همینجا خرج میشه. خدمت شرفتون عرض کنم که مناقشت رو میرسیم به مناقشه است. ایشون میفرماید که چند تا مناقشه کرده است در اینجا، سه تا مناقشه کرده که میگه این سه تا مناقشه وجود داره و نمیشه ما از این حدیث استفاده کنیم که اعراض سبب زوال ملکه. مناقشه اول که جوابم میده یه مناقشه دقیقیه، خوب دقت کنید چی میگه. میگه که سیل این روایت که آمد قال و قال ابو جعفر لیس لهذا طالبون، اینو حریز نقل میکنه که حریز میگه که امام صادق اینو فرمود و بعدش امام صادق فرمود که امام باقر علیه السلام اینو فرمود. خب شاید امام صادق این جمله امام باقر را به دنبال این عبارت اول و در مقام تعلیل بر عبارت اول نفرموده باشد، در مورد دیگه فرموده باشد، حریز اینو اینجا آورده باشد، که یعنی اجتهاد حریز است که این جمله علت امام صادق علیه السلام جمله پدرش رو به عنوان تعلیل بیان خودشون ذکر نکردن. خب اگر این نباشه این میشه اجتهاد حریز، اگر شد اجتهاد حریز که به درد نمیخوره. مگر اینجا شما بگید نه، ظاهر این نقل حریز این است که میخواد بگوید که این رو امام جمله ای رو که نه امام باقر علیه السلام هم او جمله ازش نقل شده بود، یعنی او جمله لا بأس رو فرموده بود، حالا ادامه شو داریم نقل میکنیم، او تیکش که تعلیل بود او رو نقل کرده و قسمت اولیش رو نقل نکرده دیگه، و بگیم ظاهر این عبارت حریز این استش که میخواد کلام مرتبطی رو به ما قبل نقل کنه، و وقتی ظاهر کلامش این بود این ربط علیتی درست میشه. اگر کلام ظهور در نقل مرتبط نداشته باشه احتمال اجتهاد هست و نمیشه به سیره به اصل و قلایی دفعش کرد، ولی اگر حریز در مقام نقل یک کلام مرتبط باشه دیگه میگیم خبر داده و اصالت نقل یا اصالت مثلا حس و اینا جاری میشه و دیگه این احتمال اجتهاد میره کنار. یه بار چی بخونم؟ یحتمل ان یکو تکون الجمله المنقوله عن الامام الباقر علیه السلام فی ذیل الخبر، یحتمل چی؟ ان تکون غیر مرتبطه به هذا الحکم. این جمله نقل شده ربطی به حکم نداشته، حریز اینو کنار این جمله اول گذاشته و فکر می‌کرده به این مربوطه. بل اجتهد حریز فی ربطها بالحکم، حریز اینو اینجا نقل کرده، جمله از امام باقر سمده دستم اونگه آخرای جلسه این مطلب رو فرموده، اصلا نمیخواست از ربط بدهد به اون مطلب اول، حریز نورش اینجا آورده که ما فکر میکنیم پس این در مقام علته. اجتهد حریز فی ربط ها بالحکم فنقل ها، فکر کرده است این علت حکمه، فنقل ها من کلام امام صادق علیه السلام، اینو ورداشته چسبونده به کلام امام صادق علیه السلام، نه اینکه امام صادق علیه السلام در او جمله اولش این جمله دومو چسبوند، نه این جمله دوم مستقل فرمود و اون حریز اومد جدا چسبوند اینها رو، فنقلها مع کلام امام صادق علیه السلام، نقل کرده او رو کلام، یعنی یک کلام از امام باقر علیه السلامه، یک کلام از امام صادق علیه السلامه و اینطوری. این حالا این جمله رو من عرض کنم، قال و قال ابو جعفر علیه السلام، این قاله اولی، این قاله اولی دو تا احتمال درش هست، یکی این که قال حریز و قال ابو جعفر علیه السلام، که حریز گفت که ظاهر این اشکالی که تو کتابم میکنه روی اینه، که یعنی این که حریز اینو گفته، قال یعنی قال حریز که قال ابو جعفر، و لذا ممکن است اصلا این جمله جمله مستقلی از امام باقر حریز به اجتهاد خودش برای اینجا چسبونده. یه بیانه، یه بیانه مثل که بگیم نه سوق عبارت میخورد که او قاله میخوره به امام صادق علیه السلام، چون اول عبارت داشت ان ابی عبدالسلام قاله، ان ابی عبدالسلام قاله لا بأسه، خب اگر اونجا داشت قاله علل قاعده او قاله بعدی هم به وحدت سیاق به امام صادق علیه السلام میخوره، یعنی قاله امام صادق چه قاله ابو جعفر، ظاهرش این میشه. لذا من عرض کردم که لازم نیست اینو معنا کنیم که او کلام دوم را حریز از امام باقر نقل کنیم، نه ممکن امام صادق از امام باقر نقل فرموده، ولی نه در مقام تعلیل این حکم، اما هر از اینو برداشته و بردش اینجا،
یعنی یه روزه گفته باشه
مثلا، یا در آخر همون جلسه گفته باشد که ربطی به مطلب قبلی نداشته باشد. بله به هر حال هر دو احتمال جا دارد.
اینا از کجاش در میاریم؟
در نمیاریم، میگیم دو تا احتمال داریم و که در نمیاریم چون خودش گفت
که حرف میزنه نمیره یه چیده بیارم بچسبونم،
چون گفت قال و قال ابو جعفر روات جناب آقای امیدی بارها چند تا روایت رو با همدیگه نقل میکردن. این اولشو میگفته چون امام دنبال اونه میگفته یه جلسه دیگه اونو دنبال مطلب میگفته، بازم و قال چند تا مطلب رو کنارم با تعبیر قال و قال و قال نقل میکرد. خب حالا این اشکال این استش که ممکن است ارتباط و در مقام تعلیل قرار گرفتن این چی باشه؟ اجتهاد حریز باشه. فنقلها مع کلام امام صادق علیه السلام عن الصادق ولأنه لم يخبر عن الارتباط فلا يمكن نفي احتمال اجتهاد بلس الاغلایی. حالا میگه که بابا خب شایدم این کلام رو که حریز نقل کرده اجتهاد خودش نباشه. میگه خب چون فرض این است که خبر از ربط که نداده، گفته امامی رو فرمود، نگفت که اینو مربوطن به حکم اول، خبر از ربط که نداده، احتمال اجتهاد با اصل اغلایی دیگه نفی نمیشه. اگر خبر داد، ظاهر خبر در خبر حسی است، با منی؟ اگر خبر میداد از ارتباط، ظهور خبر از ارتباط در حسی است، احتمال اجتهاد رو نفی میکند بس اغلایی. ولی وقتی خبر از ارتباط نداده، فقط این کلام رو به دنبال این کلام آورده، اگر گفتیم خبر از ارتباط نداده پس احتمال اجتهاد اصل دافع نداره. اگر خبر میداد میگفتیم اصل در خبر حسی بودن اصالت الحس برش میداشت این احتمال اجتهادی را. ولی فرض نست که خبر الان میخوام بگیم خبر از ارتباط نداده، چون کدوم هازا؟ لیس لهازا طالب، یعنی اشیا، یعنی نه این اشیا طالبی نداره. حالا میگم اشیا همون همینا بوده، ولی نه به این معنا که در مقام ارتباط گفته. یعنی صحبت میکرد امام این حکم گفت، لغته رو فرمود و این همه فهم میتونه بعدش هم داره تو این چیزها رو کسی بر نمیداره، ربطی نداشت، همینطور فرض نیست رو صحبت میکرد. مثل این که آدم میگد که دیدید که مردم بعضشون خوب شده، کسی به اینجا توجه نمیکنه، این ربطی به حکم نداره. مثل این اوند که شما فرض فرمود که دارید یه صحبتی میکنید، دید که بله اشکالی ندارد، آدم میتواند از آیه قرآن دیگه، از خانه عمه و خاله و نمیدونم اینا غذا بخوره، تو آیه قرآن میفرماد دیگه، شما داری با شما نقل میکنید. خب این حکم عمه ولو اجازه هم نباشه دیگه، اطلاق داری دیگه، شارع اجازه داده. بعدش نهایی که گفتی شما دید مردم وضعشون خوب شده، دیگه همه راضی هم. این ربطی به حکم نداره، شما داری به دنبال حکم یک قصه خارج و واقعی رو گاهی وقت داری تعریف میکنی، رضا ربطی به حکم نداره. چون حکم که میگیم که اگر که لا بأس لا جناح علیکم ان تأکلوا من بیوت نمیدونم اعمامکم اخوالکم کذا و کذا، این معناش این نیستش که اگر من بعدش بعد چند دقیقه گفتم بابا وضع مردم خوب شده، دیگه کسی بره سر یخچالشون چیزی برداره که ناراضی نیستن، که این من که تعلیل او حکم نیست، که یعنی او حکم مبتنی بر رضایته، نه او حکم بر خودشه. اینم من داشتم تر اینجا هم همین جوره، میگه ممکن است حریز اومده دو تا کلام امام رو با هم نقل کرده، با هم چسبونده، در کلام دوم امام ربطی به کلام اول امام نداشته، کلام اول امام بود که بابا لغته رو میشه تملک کرد، حالا اعم از این لغته این اشیا رو، اعم از این که کسی این چیزای مثلا کم قیمت را میشه تملک کرد، اعم از این که صاحبش جستجو بکند یا نه. این حرف اول. بعدش میگه بابا دوره گذشته آقا، مردم وضعشون خوب شده، لیس لهذا طالبون، کسی دنبال این چیزا نمیاد. وضع مردم، این تعلیه و حکم نیست، او حکم به اطلاق خودش باقیه، چه این که طالبی داشته باشد چه طالبی نداشته باشد. لذا این اشکال اینه که بابا ممکن است جناب حریز این دو تا کلام امام را که به هم ارتباط نداشته کنار هم نقل کرده، یا خیال کرده ارتباط دارد، یا این که اصلا ارتباط هم نداشته کنار هم نقل کرده. این حرف ما کتاب اصلا میگه ممکن است او کلام دوم را، اون کلام دوم را اصلا امام صادق نفرموده باشه، یک کلام از امام صادق نقل شده، یک کلام از امام باقر، حریص کلام امام باقر رو برداشته کنار کلام امام صادق. من احتمال بعید میدانم، میگم سوق عبارت به این است که جفت کلام قالا که تکرار شده، این قالا مال امام صادق علیه السلامه، ولی در این حال اشکال کتاب سر جاشه، یعنی همچنان توهم، یعنی این شبهه وجود دارد که لعل حریز این دو مطلب غیر مرتبط رو کنار هم نقل کرده، نه اینکه مطلب دوم تعلیل مطلب اول باشه. خب این اشکال. جوابی که از این اشکال میداد الا ان یقال، میگه نه، فهم عرفی این است که حریز داره خبر از ارتباط این دو کلام میده. اگه این دو تا کلام به هم ارتباط میخواد داشته باشه چه جور باید باشه؟ که انه امام باقر علیه السلام هم این حدیث لا بأس و فرموده بوده، با یک اضافه ای که حریز اومده از امام صادق روایت رو نقل کرده، از امام باقر او دنباله اضافه رو چسبونده. اینطور میگه ظاهر این عبارت این است که حریز دارد از ربط خبر میده. اگر اینو پشت سر این آورده یعنی میخواد بگه این کلام مربوطه. حریز ظاهر یعنی میخواد بگه این مربوطه، وقتی خبر داد از ربط اصالت الحس جاری میشود، احتمال اجتهاد میره دنبال کارش. ببین چی میگه، اللهم الا ان یقال الفهم العرفی لنقل الحریز هو ان الامام الباقر الاسلام ذکر المطلب نفسه، یعنی ذکر کرده خود این مطلب رو. خود این مطلب رو کدوم؟ یعنی لا بأس بلغت الاسا و کذا، یعنی اینا رو امام باقر هم فرموده بوده. و علله به تلک العبارت الوارده فی ذیل الخبر، این تعلیل هم امام باقر فرموده، اما حریص صدرش رو دیگه حذف کرده، فقط کجاش آورده؟ ته عبارت رو که تعلیل امام باقر است و اسلام ده. و علله به تلک العبارت الوارده فی ذیل الخبر، تعلیلش هم خود امام باقر نقل کرده و حالا حریص اینو حذف کرده و این تعلیل رو آورده. چنین نقلی نقل ارتباطه، فنقل من هذا القبیل نوع من الاخبار بالارتباط، فهین اذن ین نفی ینفاست دیاره، ینفی ینفاست به نظرم، نفی ینفا یا ینفی یادم نیست، یادم ینفی باشه، ینفی الاصل الاغلایی احتمال اجتهاد، نفی ینفی مثلا نمیدونم یادم نیست، یا شایدم نفا ینفی باشه، اشتباه میکنم، آره نفا ینفی. درست شد دیگه، نفا ینفی شد، درسته، نفا ینفیه، درستش نفا ینفی. فهین ازن ینفی الاصل الاغلایی احتمال اجتهاد، دیگه درست میگه، وقتی او خبر میده از ارتباط اصل الاغلایی تونست. ولی من عرض کردم ببین این مطلب که ایشون میفرماید که بله که نه کتاب مسلم گرفته است که این قاله دوم مال حریزه، نه مال امام صادق علیه السلام. یه چون این قاله دوم مال حریزه، پس که نه یه روایت کامله ای که یه صدری داشته زیرش همی تحلیل بوده از امام باقر هم صادر شده. حریز مثلا روایت امام صادق فقراتش بیشتر بوده، مثالاش بیشتر بوده، روایت امام صادق آورده و ته روایت انتهای روایت امام باقر هم بهش چسبونده. میگه خب وقتی اینجوریه یعنی که حریز داره نقل ارتباط رو میکند، و حالا که نقل ارتباط رو کرد اصل عقلایی احتمال اجتهاد رو از بین میبرد، چون که اصالت الحس داریم دیگه. میدونی چی داره میگه؟ حواستون داره میگه شما میگید اجتهاد، اگر که نقل بکند چیزی رو خبر اصلش حسی بودنه دیگه، احتمال اجتهاد میره. ولی اگر خبر از ارتباط نده احتمال اجتهاد دافعی نداره، احتمال اصل عقلایی نمیتونه دافعش نیست، نداریم که دافعش کنیم. بله
جواب
داد که بگیم کتاب حریز کتاب رایجی مال زمان اهل بیت،
و وقتی کتاب رایجی بودی
که باید سوال بشه چه دبتی داره؟ ظاهر کتاب رایجی، یعنی این اسنادش به حریز خدشناپذیره. این کتاب کتاب حریز بوده، ده ها نفر و صد ها نفر این کتاب رو مثلا از حریز روایت کردن، اسنادش به حریز خدشناپذیر. اما منافات نه تو همین کتاب روایت مجملی باشد.
خب ارجام
باشه، ارجام بدن مثل ارجام به نوع موارد دیگه. حالا بر فرض اما ما نداریم که ائمه ارجاع بدن، روات داریم مثلا گاهی گفتن من کتاب حریز و بلدم فلان، ولی مهم نیست. داره که قال ابو جعفر، پس چه کار کنیم؟ یعنی شما معید چی هستی؟ معید
قال اول
اما قال حریز مثلا. آره قال و قال ابو جعفر خب امام باقر علیه السلام چرا ما بفرماد؟ چه فرقی میکنه؟ نه اصلا چرا امام باقر رو بفرماد؟ لیس لهذا طالب، چرا اینو بفرماد؟ پس یعنی باید بگی، یعنی شما میخوای بگی که
خود امام صادق هم میتونستیم یا مستقلا در فرمایش داشته، نیازی به استناد به کلام
پدرشون نبود. درسته، خب نبود. خب کتاب اینو میگی، کتاب میگه قاله قاله حریزه، کتاب میگه قاله قاله حریزه، شما هم تایید میکنید احتمال کتاب را، میگید که این قال چون که این مطلب مهمی نیست که برای ما هم روشنه. خود امام هم میفرمود لیس لهذا طالب، کسی نمیگفت عجب چطور هم چیزی طالب ندارد که اینا بخواد از امام باقر اسلام نقل کند. پس بنابراین این که خدمتتون عرض بکنم که قاله یعنی حریز گفت، حالا اگر حریز گفته پس معلوم می شود که یک روایتی هم مثل همین مشابه این از امام باقر علیه السلام اومده، و اون مثلا شاید اون لابعثش مثالاش یکی دو تا بوده، کم بوده. حریز ترجیح دادد که روایت از امام صادق علیه السلام نکند، ولی تعلیل روایت امام باقر را بچسبونه مثلا به روایت امام صادق. اینطوری می‌فرماید اگر اینجور باشد که خب احتمال ارتباط قوی میشه دیگه، میگیم پس نقل ارتباط هم کرده.
قال ابی هم جا میشه
نه بازم تو ابو جعفر، چرا ابو جعفر کنیه است دیگه، قال ابو جعفر. میدونی چی میگه آقای دیبایی؟ میفرماد که اگه خود امام بود نباید بگه قال ابو جعفر، میگه قال ابی علیه السلام. قال یعنی اگر گفت قال صادق نگد قال ابی جعفر، بگد قال ابی. اینم احتمالش هست که من الان تفحصی نکردم. راست میگه من موارد زیادی هست که مثلا دارد که ان ابی عبدالله الصام و قال، یعنی قال، قال ابی. ولی من تصور من هستش که شاید اینم گفته بشه، یه میدانی میخواد، یک تفحص میدانی میخواد که ما ببینیم نقل هایی که امام صادق علیه السلام در روایات از پدر بزرگوارشون میفرماید، نقل های به شکل عبیس یا ابو جعفره. حالا به مناسبتی که ایشون این مطلب رو فرمود، بعد نیست این رو بگم، و اون مطلب این است که ما در بهدر روات، یه لحظه من باشید، در روات ما دو تا راوی داریم که اینا اسمشون با کنیشون با هم دیگه یک، یکی احمد ابن محمد، اسم خود رو با دلش یک، کنیش ابو جعفره، اون دیگری هم احمد ابن محمد، کنیش ابو جعفره، فقط اسم جدشون فرق میکنه، یکی احمد ابن محمد ابن خالده، یکی احمد ابن محمد ابن عیساست. پس اسم خودش با پدرش با کنیشی که کنیه هر دام ابی جعفره، احمد ابن محمد ابن عیسی کنیش ابی جعفره، اما و اتفاقا نه هر دو هم طبقا در یک طبقه هستن در طبقه روات. گاهی اشتباه می شود که این آدمی که این احمد ابن محمد که می گوید این احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد ابن عیساست. یه روایاتی داریم که میگد احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد ان کذا، اینو رجالی ها میگن این احمد عیساست، چون اگر این محمد ابن خالد پدرش بود، این احمد ابن خالد بود، نمیگفت احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، میگفت احمد ابن محمد ان ابیه، نمیگفت احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، میگفت احمد ان ابیه. این که گفت احمد ابن محمد ان محمد ابن خالد، پس ممشنی احمد ابن محمد ابن خالده، نه احمد ابن محمد ابن عیساست، نه احمد ابن محمد ابن خالد. این معید این فرمایشی است که آقای دیبایی میفرماد که بگیم اینجا هم همینطور، امام وقتی میخواد نقل کند از پدر بزرگوارشون، علل قاعده باید بفرماید که ان ابی. اگر ای رو گفتیم، خب متعین میشود که این قاله دوم رو بگیم قال حریز، قال حریز که امام باقر فرمود لیس لهذا طالبون، که اگر این رو گفتیم دیگه، خب خدمت شریفتون عرض بکنم که این مسئله، بله دیگه، اگر اینجور گفتیم باید مثل کتاب حرف بزنیم، بگیم خب اینی که حریز آمده گفته و قال ابو جعفر، ظاهرش در این است که میخواد نقل ربط رو هم به ما بگوید، وقتی نقل و اخبار از ربط آمد دیگه مسئله اینجور میشه، تمام. این مناقشه اول. مناقشه دوم این است که این حدیث اخص از مدعاست، از دو طرف، از دو جهت. شما از یک طرف این حدیث توش اومده لیس لهذا طالب، لیس لهذا طالب در نگاه اول یعنی طالب بالفعل نیست، یعنی دنبال تک تک اینا انسان نمیره، ولی این جور چیزهایی گفتن لیس لهذا طالب، متفاهم عرفیش نست که نوع مردم دنبال اینا نمیرن، نه اینکه هیچ کس دنبال اینا نمیره. لیس لهذا طالب، بالا چرا ممکن است آدم های پیدا میشن این تناب که هیچی، اگه یه نخ قرقرم بود دنبالش میرفتن، پس این که میگه لیس لهذا طالب به لحاظ نوع مردمه، یعنی نوع اینها این اشیا چیزایی هستن که نوع مردم دنبالش نمیرن. پس در چه صورت نوع مردم دنبالش نمیرن؟ در صورتی که اینها چیزایی باشن که نزد نوع مردم کم ارزش باشن. وقتی اینطور شد پس دیگه شامل نمی شود اونجایی را که کسی دنبال چیزی نرود با این که گرون قیمته، اونجا دیگه شامل نمیشه، چون این حدیث ناظره به اون چیزیست که نوعاً کسی دنبالش نمیره، مال اونه. لذا اونجایی که یک چیزی گرون قیمته ولی یه شخصی به روحیات شخصیش دنبالش شامل اونه میشه. وقتی شامل اینه شد اعراض رو دیگه نمیشه استفاده کرد، چون ما در باب اعراض میخوام بگیم شخص همین قدر تو اعراض این خاصیتیه که شخص دنبالش نمیره، حواستون هست؟ نه که نوع دنبالش نمیره، تو اعراض هر کسی شخصا دنبال اون مال نمیره ولی اون خیلی با ارزش باشه. دلیل شما تا اینجا نمیان، دلیل شما میاد هر چیزی که نوعاً کسی دنبالش نمیره اونجا جواز تملک داره. نمیشه اینو سرایت داد به اعراض که در موارد اعراض نوع ممکنه نباشه، یه جایش باشد که خیلی جنس گرون قیمته فقط این شخص دنبالش نمیره اما نوعاً دنبالش میرن، نمیشه تصریح داد. اشکال اولشه. ثانیاً ان الحدیث اخص من المدام جهتن الاولا ان جمله لیس لهذا طالب و ان کانت ظاهره فی ان المالک غیر طالب لتلک الاموال. درسته که میگه یعنی مالک طلب نمیکند، یعنی مطالبه فعلی، اما متفاهم عرفی ازش طلب طالب فعلی نیست. از این جملات عرف من یعنی طالب شعنی، یعنی نوع مردم. یعنی چی؟ یعنی ان المال لیس مما یتعقبه المالک، رقه این مال اینقدر قیمتش کمه که نوع مردم دنبالش میرن ولی اون ممکنه یه شخصی باشد که دنبال نخ قرقرم بره. من امکان تعقب فی کسل مورد لبه تلاله ولی اون ممکنه از خود این شخصی که گم کرده دنبالش بره ولی نوع مردم دنبالش نمیرون. خب پس بنابراین این حدیث ناظر به اونجاش که اوشی در مرتبه از قیمته که نو دنبالش نمیرن. خب اینو نمیشود به تعدی کرد به باب چی اعراض که شاید اون جنس خیلی هم با ارزش باشه. فعکس ما مستفاد من الحدیث حکم هازن نو من الاموال لل اموال ذات القیمه المعتد بها، شما اونا که اموالی که قیمت زیاد دارن و قد اعرض عنها المالک، اعراض در موارد قیمت زیاد دیگه شامل نمیشه، فقط اعراض در اون موارد قیمت کم رو شامل میشه. دیدی مناقشش خوب بود؟ این حرف اشکال اولش. اشکال دومش هم نیست که یه جهت دیگه خاص از بوده، یه جهت دوم همچی دیگه چنگی به دل نمیزنه. میگه این روایت ناظر است به اونجا که هیچ کس نوع مردم طالب نداره نسبت به طور کلی، نه نسبت به یک گروه خاصی. پس اعراض رو نسبت به اونجایی که شخص اعراض میکند از مالش نسبت به مثلا فقط فقرا اونجا رو شامل نمیشه، ولی اینم الغا خصوصیت میشه، خودش گفته. از ثانیه ان ظاهر الحدیث انهو نوشته ای انهو هم باید زمیر هوشو حذف بفرمایید. ظاهر الحدیث ان المالک لیس طالبا للمال مطلقا، ظاهر این حدیث این است که اون لیس لهذا طالب یعنی مال طالب نمیاد دنبالش نسبت به هیچ کس، یعنی اصلا کار بهش نداره. نه اینکه اگر زید برداشت نمیاد ام برداشت میاد دنبالش، نه، تا لیس طالب مطلقا نسبت به هیچ کس و به نسبت الی کل من التقطه او فلا استفاد منه حکم بعض انها اعراض. کدوم اعراض؟ که اعراض به نسبت به شخص خاصی، کل اعراض عن المال به نسبت رخص الفقرا الا اذا قیل به عدم الفصل. کسی گفته میشد بابا اینو دیگه نگو، معلوم استش که فرقی نمی کند اعراض نسبت به بعض اشخاص و اعراض نسبت به همه. این دوتا سالسن اون جمعون همون چی اسمشه به حساب اون اشکال اصلی اون که قبلن هم میگفت، گفت آخر این حدیث ازش استفاده بشه استفاده نمیشود که خود رفع خود نیت و قصد سلب ملکیت مملکه، نه خیر اینو استفاده نمیشه. بله اگه برداشت طرف مقابل مالک میشه. سالسن اقسام و استفاد محلیس جواز و تملک لا زوال الملک عن المال المتروک به مجرد صرف نظر عنه، تا این استفاده نمیشه ازش که اگر که یکی سرکت به مجرد صرف نظر از او ملکیت زال شه. نه بابا، ملکیت زال شه دولت نمکن جواز تملک دولت میکنه. این تو چیه قبلی هم بود دیگه، توی استدلال اولا یعنی در باب اخبار سفینه هم این مسئله بود. خب رسیدیم به این تقریب ثانی، دو خط بیشتر نبود این تقریب ثانی، ولی یه خود توضیح داره که من اگر بخوام الان نقل کنم دیگه خیلی وقت شما گرفته میشه. الحمدلله رب العالمین.